هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و در زندگی پیشرفت ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چه خواهد بود؟ و جوانان چگونه می توانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی برای جوانان چی عواقب را در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیدن نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاش نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث می شه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم است، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سوم، عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشد، به خود مثلا در جستجوی کار نباشد، در جستجوی تحصیلات عالی نباشد، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشد، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، داشتن تقسیم اوقات هستند.
خپلواک همچنان افزود، این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیره پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هرگاه در وجودت ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچگاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که می کنی دید منفی داشته باشی، ایمان پیشرفت یک جوان در زندگیش می شود و هیچگاهی نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. و دومی که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که میکنیم باور داشته باشیم، خوبتر میتونیم انسان موفق باشیم و خوبتر میتونیم پیشرفت‌های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که است ترس است، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ما است، و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می داند.
یکی از دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می کند، تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می‌دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر و مادر تربیت درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از او ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم می گیرند که می خواهند تغییر کنند، می خواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چه میشه؟ با هر کسی که یک ایدرگه به اشتراک میگذارند فقط برشان ای الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضن دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایدره به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده بر جوانا قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش‌های اداری مشکلات زیادی داریم. جوانان برشان فرصت مساعد نشده، کس برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونه به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازد.
بقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از هدف می باشه. انسان های هدفمند توانا می باشن و دارای توانایی های زیاد می باشن و با استفاده توانایی هایی که دارن توسط هدف می توانن به نتیجه برسن. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مثابت کنه و همچنان کسایی که هدفمند بسن همیشه تلاش می کنن و در زندگی خود موفق می شوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و پیشرفت نمی کنند و راه حل چیست؟ جوانان چیگونه می توانند در راه موفقیت و پیشرفت گام بردارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانند و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنند؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود دارم، اما میتونیم سر سه موضوع تأکید کنیم. یکی عوامل فکری است که دری جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشند. اونا زندگی را جدی نمی گیرند و نمی فهمند که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعضی مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت می شود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگه توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه، جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده وارثی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و به اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسا را صدمه بزنه.
خب جوانا چگونه میتونن که پیشرفت کنن و راه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوبی از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیره نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، این اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار پیشرفت‌های بلند و به رتبه‌های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاوردهای همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوانا باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوانا باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و به طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما میتونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما با مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون را یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، میتونیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی چه عواقبی را در پی دارد؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهیره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این الفاظ یا شنیده باشید که میگویند ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می شوند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته ای که خلاف ذوق علاقه شان است درس بخوانند و این کار با فرزندانشان هی احساس را میده ترگز درست تصمیم گرفتن نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی، یک تن از باشندگان کابل، به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعیه، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفع از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است میگوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها از طرف جامعه قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیه. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت، تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند. از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگویین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل بسر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. و او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار می گیره، حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانا نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهوره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در اون صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. ای را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه هم چه فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را رو که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راه حل های آن صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
که یار دو چشم آهو دارم لبخند جادو دارم این بچه شهر کابل با این دل بازی دارم دو چشم آهو دارم لبخند جادو دارم این بچه شهر کابل با این دل بازی دارم
مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب ویراد خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمدم. سال 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در باغچه مهتر هرات مکتب بود ما اونی شامل شدیم. توان با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشایند بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروع مکتب یا بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت می شدیم. شوا تا شب مرخونه این بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگرانه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوریسار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من اگر شرایط خاصی بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخم بودم که باز باعث می شد که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس میداد دیگه. باز یک شوخی کرده بودیم ما رو کنیم بیشتر از دگرالت کرد، ما و یک نفر دیگه در زای فبیل بود، بخاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، من تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم یا حالی چون سالات بیست رو سرزی مثل خنده نکنه بود، بله تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بود که در شهر ایران بود و در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شادشمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم، سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سر کل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخه خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، این چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود، از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیر دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه به نام لیسه جامی بود، دوران خوبی بود، معلمای داشتیم، استادای وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن، غلام ربانی خان داشتیم معلم انگلیسی ما بود، بعض استادا هنوز زنده هستن به هرات هستن، استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم، نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم، در این زمان دوران جنگ بود، به وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از روزهای کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود، شوخی های ما شوخی های خشن بود، معلم آزاری های میکنیم که در وقت یاد ما میایی از او خجالت میکنیم، شرمانده هستیم نه تنها ما دیگه سینفی های ما، و معلم ها مگه اعصاب نخراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست، ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تر میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر سیب اکبر بریالای، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
ما واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم، نه خودم رشوت دادم به کسی نه و از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و معلم ها رشوت داده باشه، یا نه به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بود تمام بیش، ولی به شدت نبود و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه، نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پرمانایی.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور، یعنی سویه تعلیمی بچه و دخترها در دوران چطور بود؟
به یک دوره به لیسه میرسیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود، پیش از انقلاب یا کودتای 74 پیش از اینکه نور محمد خان ترکی به قدرت برسه اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان، و ما میدیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوره‌ای که ما به لیسه رفتیم از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن و سوی درس شروع شده به تنزیل یافتن، ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود، دوره‌های بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سوی هم تو پایین رفت سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لباب همون دوره ها نبودیم، پیش از ما دوره های بودن 1355-1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوزم خوب بودیم ولی بعد از خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، ازم خوردکی شما رو میفتن دکتر سه. هر کس هم که پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگیر. از ما بود همه رقم بود، چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده به سعودی که به تمامت بریم. ما به کانکور سال 2362 کانکور امتحان دادم و بیترین نمره هرات بودم و 5.5 نمره افغانستان به کانکور کامیاب شدم به فاکولته طب. پنجمین نبودم، شاید کمتر از پنجمین بوده ولی یک از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته طب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوره خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بسکری میرسن به چهار دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه جو بد نبود که بسیاری از هم دورهای ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به می رشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت یا نبودن از اون، ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادایی بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریانی از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن، مورد تعقیب سیاسی به یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب یلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی ما از فاکولته طب دم بزنم، مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او هنوز به دسترس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد، دست نویست می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده بشه. 70 سال نه، یکی از بیترین آثار علمی بیترم داره. یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود، آدم هایی بودن مثل استاد خزرپر، علفشای خزرپر، دکترایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین مبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اصغر استاد رادیولوژی. نام لست طولانی است آدم های بسیار برزیلی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم حال چی رفتم، اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته طب یعنی درس مستر که میخوندن، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکردیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگای داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسنفیار از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرها شدت یافت بود در افغانستان. ما رفتیم از کابل به هرات و پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم با آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه تا چیزی کم دو سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبانم یاد گرفتیم، و درخواست کردیم به فاکولتی‌های مختلف که ما را بپذیرن. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم، یعنی که چیزه ورقایی که ما با دستیم دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت صادق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد و قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه میداد، مثلا از آناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یک چیزی بود که ما با دستشون خوبم ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن اوکی ما میبینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و اما قدر شد که گفتن اوکی و قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی رو بخوانی منتها از سر، یعنی این مضمون قبول نشد. من از سال 1992 دوباره فاکولته طب خواهد شروع کنم از سمستر اول، ولی هم دوره هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم با ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان، اونی شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دوره ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و به سری از وطنداره ما کم دوری هم بیدن. یک تعداد از سمستره از اینا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از شروع اول سر ما بسیار بعدم میخورد سر ریاد ما، ولی بالاخره تیز شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن بینچی، امتحان دولتی سوم تیز کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم، به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرماین.
بله بله، به صورت کلی اول که شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی باید بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین، طبعاً همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیش به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریختی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکمه، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوانده های ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دوره های بسیار دوست داشتنی، رفیق های بسیار می دارم که هنوز به من اونجا هستن. این باعث شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چی زمینه ها کارهایی کردم.
این مثلا مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهایی انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شما تلفن هم زدم و نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنه. یار جمع کردم برای شده گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سموتان بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتاب های طبی ترجمه کنین، ترجمه های خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و بر 5000 لغت به شما $100 بسدن میپردازم، و در آخر هر کس که تونست یک کتاب به پایان برسه در قسمت چوب از اون کمک میکنم، و هر کس کتاب که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه. من خودم توقع ندارم. و اول باورشون نمیامد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا به سطح پانتون، یک روز افتادی خوب هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن، و از این نظر به سطح ترجمه از این از این متن از این 10 نفر رو من انتخاب کردم. همون روز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردم برایشون خریدم. و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با امور کمد و برای وقت ترجمه های خود روان میکردن هر هفته و بازشان اسلام میکردن و در بدل از یک کلیپی پرداخت میکردن برای تشویق. و از این ده نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردن. والا یک همشون دکتر شدن، یک از جمله سطح خیلی بالای روش کرد و متاسفانه از تمام گروه هم یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه. دیگر یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون سال 2021 انجمن ما اینجا تأسیس کردیم به نام انجمن الفبا برای پشت در هامبورگ تأسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفع بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن. اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه و هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقت داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم خشا، رفقا، همدوزای مکتب هستیم با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنند. ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کار نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم. چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته، شیشه ها نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب را سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک اتحادی دیگه به نام نخبگان بود، یا اتحادی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونا فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم. دیگه همین کارا رو از اینجوری سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دو طلبانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم و به ساحه عمل پیاده میکنن.
اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یک کمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کدام بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مرد و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتیبانی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور آمده تا سوال نمیتونیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، تمالی اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیداری است و از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه همینطور است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یعنی نیست که همکاری مدی باشه. میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورهای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است. دیگه یکی قصد و آرزوهای نیک است و یکی عمل نیک است. بین از اینا فاصله است که چقدر هم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این سوال ما میفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمنایی که وطندارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستیم دیدمه تأسیس کردن همین انجمن الفبا است. ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر است. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنها، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است. هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 و چند نفر این هفته است گزارش های کاری، مصارف خود، عایدات خود همه بود نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ رشد نکردیم و علت چمونش که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید برو. از این انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دیگه چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار زیاد تشکر دکتر اکبر بریالایی.
سلامت باشین.
شکر جون
بابا الان چی فهم شکر میگم
شکر
نه فهمیدی یاری یاران سکر دخت افغان سکر چشم روشن میکنن آب پهمان سکر یاری یاران سکر دخت افغان سکر چشم روشن میکنن آب پهمان سکر آی شکر آی شکر آی شکر آی شکر دل با دامن گل بسر دل با دامن گل بسر کاش که چشم روشن می کنن آب پهمان سکن یاری یاران سکن دخت افغان سکن چشم روشن می کنن آب پهمان سکن
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
حلقه بر در نتوانم زدن از بی مرقیبان حلقه بر در نتوانم زدن از بی مرقیبان این توانم که بیایم به محلت به گدایی این توانم که بیایم به محلت به گدایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی آتا بستن از آن ده که ببندی و نپایی محمد جان ور نیایی خوشدلم من گر بیایی ده محمد جان ور نیایی خوشدلم من که باید بمیرم چی بیایی چه نیایی من که باید بمیرم چی بیایی چه نیایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی آتا بستن از اون ده که ببندی و نمایی
I'm not afraid.